أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ضمن بیان جامعیت انسان کامل، یک نکته‌ای که مربوط به عرفان عملی و سیر و سلوک است اون را انگشت فرمودن که این گرچه بی ارتباط با عرفان نظری نیست، اما تماس مستقیمش با راهنمایی سیر و سلوک در عرفان عملی است که انسان خط مشیش در معرفت حق و نحوه عبادت حق و پذیرش ربوبیت خدای سبحان چگونه باشد. بحث در این نبود که انسان چگونه سیر الله کند، فعلا بحث در این بود که انسان کامل خلیفت الله است و اون نفس واحدی است که همه تعینات در نشأه جبروت و ملکوت و ناسوت مظاهر اوین. ولی چون این معنا را از آیه مبارکه سوره نساء استفاده کردن که فرمود الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و در تلیعه آیه فرمود اتقوا ربکم، این اتقوا ربکم را در آن معنا میکنند. معمولا در تفسیر اتقا میگویند یعنی پرهیزکاری. انسانی که مسافر است و در بین راه‌ها ناهموار است و رهزن‌ها هم در کمینن، این سالک الله باید پرهیز کند تا از کمین رهزن‌ها محفوظ بماند. و برای تقوا هم شؤون و درجات و گوناگونی است و تقوا هم زاد راه است که اتقوا تزود و فعل خیر از زاد تقوا، و این تقوا هم تا سرحد لقاء الله میرسد که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. و اگر زاد راه تا لقاء الله میرسد، معلوم میشود که مسافر به لقاء الله راه پیدا میکند، برای اینکه مسافر به وسیله ره توشه حرکت میکند و این ره توشه توان اون را دارد که تا به لقاء الله برسد. پس زاد المسافر تا لقاء الله میماند، یقینا مسافر را تا لقاء الله میرساند و سایر مسائلی که مربوط به تقواست. اما اونچه که این بزرگوار در تفسیر اتقوا ربکم ذکر میکنن که خیلی هم دور از لغت نیست ولی به ذهن عادی مانوس نیست، آن است که میفرماید اتقا یعنی اخذ الوقایه، اتقو یعنی اتخذوا الوقایه، یعنی اونچه که ابزار صیانت است اون رو اتخاذ کنید. اتقوا ربکم یعنی وقایه بگیرید. احتباز یعنی اخذ خبز، احتضار یعنی اخذ حذر و آلت برحذر بودن، اتقا یعنی اخذ و گرفتن آلت وقایه و مانند اون. پس اتقوا ربکم یعنی در ارتباط با پروردگارتون آلت وقایه و صیانت را بگیرید. این آلت صیانت و وقایه دو قسم است. یک، چرا؟ برای اینکه امور دو قسمند، فإن الأمر زمان و حمد. امر دو قسم است، یا مطابق با عقل است و شر و پیش عقل و شر شناخته شده است. عقل او را به رسمیت می شناسد، شر او را به رسمیت می شناسد، این می شود معروف. یا عقل او را به رسمیت نمی شناسد و شر او را به رسمیت نمی شناسد، او پیش عقل و شر نکره و ناشناس است، می شود منکر. منکر نه یعنی ناشناس، یعنی به رسمیت شناخته نشده است، وگرنه غیبت را عقل خوب می شناسد، پیش عقل نکره نیست. همونطوری که صدق را عقل می شناسد، کذب را هم می شناسد. شر همونطوری که کذب را می شناسد، صدق را می شناسد، کذب را می شناسد. این طور نیست که صدق معروف باشد و کذب منکر، یکی معرفه باشد و دیگری نکره. هر دو شناخته شدن، منتها یکی را به رسمیت میشناسد، اون میشود معروف. یکی را به رسمیت نمیشناسد، اون میشود منکر. و پیش شرع و عقل قبایح ناشناسند. از این جهت اینها را منکرات تعبیر میکنند. پس چون امر دو قسم است، بعضی منکرند بعضی معروف، یعنی بعضی پیش عقل و شرع به رسمیت شناخته شدند، بعضی پیش عقل و شرع به رسمیت شناخته نشدند. لذا فرمود فإن الأمر ذم و حمد. مقتضای ادب بندگی آن است که انسان شر را به خدای سبحان نسبت ندهد و خیر را به خدای سبحان نسبت بدهد. و چون شر هم در عالم هست، یعنی اون چه مایه مذمت است در عالم هست، خیر هم در عالم هست، یعنی اون چه مایه محمدت هست در عالم هست، اگر این خیر را به خود نسبت بدهد، این انانیت است و همون سبک شیطنت شیطان از انا خیرون من خواهد بود. و اگر شر را به خدای سبحان نسبت بدهد، باز هم در لباس شیطنت است که شیطان گفت رب به ما اقویتنی. هر دو کار شر است. اون که قاویست و گمراه است که کان من الجن ففسق عن امر ربه فکان من الجن فکان من الکافرین، این به جای این که بگوید رب زرم تو نفسی، میگوید رب به ما اقویتنی. پس اگر سالک بدیها را، منکرات را و آزالله به الله نسبت بدهد، باز تحت ولایت شیطان است. و اگر خیرات را به خودش نسبت بدهد، باز تحت ولایت شیطان است. و
روای همه موجودات شیطان. شیطان هم مأمور بود و مخالفت کرد. کی اغوا کرد؟
چون نقص و کم بود به مبدأ به ذات بر نمیگردد. حالا به خواست خدای سبحان با این آیات روشن می شود که نقص به خدای سبحان استناد ندارد. بنابراین چون امر دو قسم است، بعضی منکرند و بعضی معروف، و ارتکاب منکر مذمت دارد و ارتکاب معروف محمدت دارد، انسان اگر بخواهد معروف را که مایه محمدت است به خود نسبت بدهد، این سیره شیطنت است. شرور را به الله نسبت بدهد، این سیره شیطنت است. باید در اینجا سپر و وقایه بگیرد که نگذارد خیر به او اسناد پیدا کند، خیر همه را مال خدا بداند، و نگذارد شر به خدای سبحان اسناد پیدا کند، همه را به خود اسناد بدهد. این اتقاء عبارت از اخذ الوقایه است. و غیته فتقا، یعنی من حفظش کردم، او هم آلت صیانت را دریافت کرده است. قهرن انسانی که اهل تقواست میگوید، همون بیانی که ظاهرا از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که عرض میکند ما اصحابنی من نعمت فمن احسانک و ما اصحابنی من سیئت فمن نفسی، لا سن ادلی و لا لغیری فی احسانی که وقفر لبن فی مشارق الارض و مغارب یا مل مؤمین و المؤمنات. این ادب بندگی است که عبد در ساحت قدس مولا دارد. و قرآن کریم این چنین آداب را از انبیاء علیهم السلام نقل کرده است. وقتی سخن از ادب ابراهیم است، میبینیم میگوید که الذی خلق نبیهدین و ازا مرز تو فهو یشفینه، نه امرزنی و شفانی ازا مرز، بلکه میگوید اگر من بیمار شدم او شفا میدهد، نه اینکه اگر مرا بیمار کرده است مرا شفا میدهد. یا همین سوره مبارکه فاتحه الکتاب، به حسب نظم ادبی انسان این چنین میپنداشت و میپندارد که باید گفته میشد که صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم، که در برابر انعمت غضبت باید باشد. ولی میبینیم در مسئله غضب مبنی المفعول خواهد بود. همچه میشود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، نه غیر الذین غضبت علیهم، که غضب مستقیما به خدای سبحان اسناد داده نشد، نه که تو بر اونها غضب کردی، بلکه اینا مغضوب علیهن، یعنی اینا استحقاق دارن. در تعبیرات فرشته ها هم این چنین است که سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا. در تعبیر آدم سلام الله علیه است که ربنا انا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، امثال ذلک. همه انبیا وقتی آدابشون را خدا قرآن کریم نقل میکنند، میبینیم نقصان را به خودشون نسبت میدهند. ربی به ما مستنی از زور و انت ارحم الراحمین، نه تو به من ضرر تنی و من ضرر رسوندی، یا مرا مورد اصابت قرار دادی. مستنی از شیطان و بنسبن به عذاب، یا مستنی از زور و امثال ذلک. و اما خیرات همه را به خدای سبحان نسبت میدهند، چه اینکه گاهی به صراحه میگویند این ذالک من فضل الله است، گاهی هم با فعل مجهول یاد میکنند، گاهی اوتیتو اوتینا امثال ذالک یاد میکنند. وقتی ادب سلیمان را نقل میکند در جریان اون طی العرضی که بعضی از شاگردان او داشتن و گفتن که انا آتی که بی قبلا یرتد الیک طرفک، گفتن همان و حضور تخت از یمن به فلسطین همان، گفت که هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر. یا اگر از ذوالقرنین خدای سبحان با ستایش یاد میکند، برای آن است که اون سد فلزی عظیم را که ساخت، گفت هذا من رحمت رب. همه اینها خواه در لباس نبوت خواه در لباس غیر نبوت، حرفی که دارن این است که خیر و نعمت را به خدای سبحان نسبت میدن، چون که اصل کلی را در سوره نحل به همه آموخت که ما بکن من نعمتین فمن الله. پس بنابراین انسان باید وقایه اخذ کند، یعنی سپر بگیرد، سپر درو و دو چهره، یعنی سپری داشته باشد که بعدی ها از او سرایت نکند، به خدا نرسد، و خوبی ها از خدا سرایت نکند، به اون نرسد. خوبی را هرگز به خود نسبت ندهد. اگر خوبی را به خود نسبت داد، گفت من خودم زحمت کشیدم، این علم تحصیل کردم، اون کمال رو پیدا کردم، این فکر همون فکر قارون است که میگوید انما اوتیته على علم عندي، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، این روانیست. پس اگر کسی خواست سیر الله کند و سالک الهی باشد، باید وقایه اخذ کند، یعنی چون امور یکسان نیستن، او باید دو سپر بگیرد، یا یک سپر دو چهره دو پهلو بگیرد، که مواظب باشد هیچ شری از او بیرون نرود، به خدای سبحان اسناد پیدا نکند، و هیچ خیری هم از خدای سبحان به او اصابت نکند، به خودش استاد ندهد، نگوید که این کار را من کردم. و این در حد عبارت لفظی نباشد. اگر عبارت لفظی باشد، یا ادب لفظی است، یا عبادت لفظی است، یا ثواب عبادت لفظی هم دارد، ولی این ادب سیر سلوک نیست، این هرگز انسان را صالح الله نمی کند. اما اگر واقعا دیدش این چنین باشد، بدون تعارف دیدش این باشد و مسئله بر او حل شده باشد، که اصلا فرض ندارد یک کار خیری به او استناد داشته باشد، از امام هشتم سلام الله علیه و همچی از امام چهارم سلام الله علیه و از ائمه دیگر علیهم السلام رسیده، مسئله جبر و تحفیظ رسیده است که انا اولا به حسنات کمین و انت اولا به سیئات کمینی، در مسئله جبر و تحفیظ هست، در مسئله جبر و تحفیظ این لسان هست که انا اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که منی. این اولویت هم اولویت تعیینی است، یعنی اولوالارحام بعض هم اولا بعض این هست، نه اینکه سیئات هم مال توست هم مال من ولی تو اولایی، حسنات هم مال توست هم مال من و تو اولایی، این چه این نیست. انا اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که من. این دید اگر باشد، انسان میتواند اهل سیر و حرکت باشد. اگر این دید نباشد، در دعاها این الفاظ را بخواند، البته عبادت لفظی سی انتفاع لفظی هم خواهد بود. این کریمه اتقوا ربکم به تعبیر ایشون آن است که یعنی وقایع اخذ کنید در این سفر، مواظب باشید که شرور به خدای سبحان بر نگردد. وقتی شرور به خدای سبحان بر نگشت، انسان همواره خود را بدهکار می داند، خود را مدین و مدیون می داند. و آیه سوره مبارکه اذا وقعت دارد که خب اگه شما بدهکار نبودید میتونستید برگردونید، فلولا انکم کنتم مدینین، رجوع میکردید، ترجعونها ان لم تکونوا، اگر بدهکار نبودید خب برمیگشتید، شما بدهکارید، ما طلبکاری به میگیریم، جانتون مال ماست میگیریم، ما دائنیم و شما مدین، ما که دائنیم این چی نیست که طلبکار باشه به بدهکارمون رها کنیم، که اگر شما مدین و بدهکار نبودید به ما، خب ما که نمیتونستیم شما رو بگیریم، که مال ماست دادیم به شما، خب شما بدهکارید باید برگردانید. این چنین نیست که شما طلبکار باشید، که اصل ذات شما مال ماست. مثل اینکه کسی رأس المالی را به کسی بدن و اون رأس المال و قدرت و امکانات و همه را بهش بدن، بعد اون شخص با اون رأس المالی کارایی کرده باشد، وقت بگوید به این که من سودی بردم، خب جوابش این است که این رأس المال و همه امکانات مال دیگری است، چگونه شما سود بردید؟ اصل گوهر ذات و عمر و وقت و عقل و هوش و همه و همه مال خدای سبحان است. باید انسان ذاتن بدهکار است، چه رسد به اوصاف و کمالات او. فرمود اگر شما بدهکار نبودید ما طلبکار نبودیم، بله حق با شما بود، اما ما طلبکار بودیم گرفتیم، چون ما طلبکار بودیم و شما بدهکار بودید، شما رو گرفتیم، یعنی شما خود غریمون رو گرفتیم، بدهکارمون رو گرفتیم، اگر شما بدهکار نبودید خب از دست ما در می رفتید. ترجیعونه ها، اگر مدین نبودید خودتون رو بر بگردوندید، فلولا انکم کنتم غیر مدینین ترجیعونه ها ان کنتم صادقین. این پایان سوره مبارکه اذا وقع است. فنحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجیعون ان کنتم صادقین. ما روح رو داره میگیریم، شما اگر بدهکار نبودید خب این روح رو برمیگردوندید، شما اگر بدهکار نبودید خب ما طلبی نداشتیم که بگیریم، که اگر شما مدین نبودید و ما دائن نبودیم این روح رو که حالا به هنجر رسیده برمیگردوندید به بدن. ما حالا آوردیم کم کم از پاها کشیدیم آوردیم بلغت الغلو تا به اینجا رسید، خیلی هم نمونده. خب اگه ما طلبکار نبودیم و شما بدهکار نبودید، خب برمیگردید دوباره به بدنتون دیگه و نمیمردید. پس ما طلبکاری، ما داریم طلبمون رو میگیریم. بنابراین اگر اصل ذات مال اوست، ما کمالات دیگر، اوصاف دیگر، فضائل دیگر هم مال اوست بدون تعارف. اگر یه وقتی تعارف لفظی باشد، یه عبادت لفظی است، این با سر و سلوک سازگار نیست. اما اگر کسی واقع این معنا برای او جا افتاد و مؤمن بود و معتقد بود، و این کم کم میتواند به لطف الهی حرکت کند، تا اونجا که ممکن است سعی میکند بد نکند. اگرم بد کرد واقع شرمنده است، کفا به ندم توبه و استغفار میکنه ربنا ظلمنا و امثال ذلک. این چنین نیست که هی به قضا و قدر اسناد بدهد. بعد وقتی که به جاهای رقیق تر رسید میگد و اسعده علی ذلک القضا فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعض حدودک. اون وقت قضا و قدر همراهی کرد تا انسان بد کرد و گناه کرد. این مال کسی است که به توحید افعالی رسیده است. لذا شارح بزرگوار می‌فرماید که حساب سالک قبل از اینکه به مقصد برسد یه طرز فکر دارد، یه جور حرف میزند، وقتی هم به مقصد رسید جور دیگر حرف میزند، در جمع ادب رو حفظ میکند. و اما اول هم که این لبه دریا که ایستاده است، باید به اسعده و علا ذالک القضا این بوی اباحه به جبر میدهد. ولی وقتی که سبکبار ساحل بود، یعنی سبکبار اون سمت ساحل بود، نه سبکبار سنگین بار این سمت ساحل، اینا که کنار دریا ایستادن دو قسمتن، یه ده سنگین بارن، دو نمیتوان شنا کنن، اینا این لبه ساحل ایستادن. اونا که سبکبارند و توان سباحت و شنا دارن از دریا میگذرن، اون لبه ساحلن. این که میگوید کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها، یعنی اونا که از دریا گذشتن، نه اونا که سنگین بارند و لبه ساحل ایستادن تماشاگرن. اونا که از این دریا گذشتن اون وقت میفهمن چی میگن و اسعده و علی ذلک القضا، خدایا قضا و قدر کمک کرده است که ما دست به گناه دراز کردیم، و اگر قضا و قدر نبود ما دست به منکر و امر مذموم دراز نمی کردیم و آلوده نمی شدیم. خب این یه دید دیگری است که با توحید افعالی هم منافات ندارد، با تعدب هم منافات ندارد، بوی اباحه‌گری هم نمی آید، بوی جبر هم نمی آید و امثال ذلک. اما این حرف مال همه نیست. همونطوری که قلبی به حبه که متیما را خیلی ها میخونن اما نمیدونن چی میگن، یا حبنی صبر تو علا هر نار کف کیف اصبر رو این نظر الا کرامتی که را خیلی ها میخوانیم و نمیدونیم چی میگیم، این و اسعده علا ذالک القضا را هم میخوانیم ولی نمیدونیم چی میگیم. این گفتار اگر مال سبکبار اون سمت ساحل باشد، این با توحید افعالی تطبیق می شود. اگر سنگین بار این سمت ساحل باشد، این بوی اباحه و جبر می دهد و امثال ذلک. لذا می فرماید به این که سالک باید که وقایه بگیرد. وقتی وقایه گرفت راحت است. بعدن هم که به مقصد رسیده است می داند که چه می گوید، اونگاه کل جهان را با چهره جمال و زیبایی حق می بیند و نقصی هم در اون مشاهدات نیست. قبل از اینکه به اون لبه ساحل برسن چاره جز اخذ سفر نیست، یک سفر دو چهره و دو پهلو بگیرد که همه مذمت ها را به خود نسبت بدهد واقعا، و همه محمدت ها را به خدای سبحان اسناد بدهد واقعا، و این را در حد ادب لفظی نداند بل به عنوان اعتقاد فکری بشناسد و به او هم ایمان بیاورد. سالسن این مداره که ذکر کردن، بل اون که کیفر از خوبت دیگه. بعد فرمود به اینکه ما یوزل و بهی الا الفاسقین، بل اون ازلال، بله اون ازلال کیفریست و کیفرهای خوبی هم هست، رحمت هست، اونا که کیفر هست رحمت هست. اما بعدن انسان بگوید بین که غیر اللذین غضبت علیهم، این سازگار نیست. اما یه دم فهمید که ما راهنمایی کردیم، فبه ظلم من اللذین هادو حرمنا علیهم، چون این کارای کردن هم شد، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، و ما یزلو من یشا و یهدی من یشا، یزلو بهی من یشا و یهدی من یشا، و ما یزلو بهی الا الفاسقین. بعد این راه های کیفره هم نشون میدهد. و در بعض از روایات دارد که همین دعاهای افتتاحیه در دعای افتتاح صلات امثال زلاق دارد که توبی لمن اجریت الخیر علی یدی، ویل لمن اجریت الشر علی یدی، اون هم هست. از این طرف هم هست که ول خیر و الیک و شر و لیس الیک، لبیک سعدک ول خیر و الیک و شر و لیس الیک، ول خیر و بیدک و شر و لیس الیک. این و شر و لیس الیک هم هست، توبی لمن اجریت الخیر علی یدی و ویل لمن اجریت الشر علی یدی هم در روایات هست. بنابراین باب هدایت و اضلال، باب مشیت، باب استطاعت، باب اجرای خیر و شر، این دو روایات را دارد. یعنی این توفیق را من بده که من این کار را نکنم. اما نه این که فلون کار را تو من کردی اون شر را تو من رسوندی، این چنین نیست. بله، یعنی توفیق بهم بده، این خوب است، خیر میخواد دیگر. الهی لا تکنی الى نفسی طرفت این عبدا و لا تنزعنی سال هماتتی و لا تردنی فی سو این استنقذنی منو. اینا طلب الخیر است، اما هرگز نمیگم تو این کار را کردی ای، این نقص را تو وارد کردی ای، این ضرر را تو رسوندی ای، این شر را تو رسوندی، این آفت را تو رسوندی. جیمز ما بکن من نعمتن فمن الله. بنابراین چاره جز اخذ وقایه نیست. اومد دو تا سوال میموند که این دو تا سوال را شارح بزرگوار توجه کردن، به این دو تا سوال دارم پاسخ میدن. یکی سوال اول این که در متن فرمود اتقوا ربکم، یعنی اجعلوا ما ظهر منکم وقایتا لربکم، ظاهر را وقایه قرار بدید که شر به ظاهر برگردد، یعنی به نفس منتبعه و اعمال شما برگردد و بالا نرسد. این یک. وجعلوا ما بطن منکم بهو ربکم وقایتا لکم، این دو. باطن را که منشأ خیر است وقایه قرار بدید، نگذارید این خیر به شما برسد، این وقایه باشد برای اسناد خیر به الله که مبادا به شما برسد. دو تا سوال اینجا مطرح است. یکی این که ظاهر و باطن هر دو یکسان است، ظاهر عهده‌دار بعضی از امور است، باطن عهده‌دار بعضی دیگر از امور. چطور ظاهر را به ربوبیت توصیف نکرد و باطن را به ربوبیت متصف کرد؟ و در باره ظاهر نگفت اجعلوا ما ظهر منکم و هو ربکم وقایتا، و در باره باطن گفت که وجعلوا ما بطن منکم و هو ربکم وقایتا. یک سؤال. اشکال دیگر این که خب چطور رب وقایه می شود؟ رب که متقاست، نه آلت الوقایه است. آیه دارد که اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، شما باید اتقا را معنا کنید، یعنی اخذ الوقایه. رب متقاست، نه آلت الوقایه است. شما آمدید رب را آلت الوقایه گرفتید، گفتید اجعلوا ما بطن منکم و هو ربکم آلت الوقایه وقایتا لکم. خب وقایه و آلت الوقایه را از همون ماده اتقا اخذ استفاده میکنن. اتقا یعنی اخذ الوقایه. رب می شود متقا، نه آلت الوقایه. و آیه دارد که اتقوا ربکم، رب می شود متقا، شما باید متقی باشید. متقی به کسی می گوین که آلت الوقایه اخذ بکند. چون متقی به کسی می گوین که آلت الوقایه اخذ بکند، پس رب متقاست نه آلت الوقایه. در حالی که شما در این قسمت دوم گفتید وجعلوا ما بطر منکم و هو ربکم وقایتن لکم، رب را آلت الوقایه قرار دادی. این دو سوال جواب فرمان به این که اما اون سوال اول که در باره ما ظهر تعبیر به رب نشد، بلکه جنبه عبودیت ما ظهر خیلی قوی است و ما ظهر هم منشأ شرور و نقصانات است که از او به عنوان نفس اماره یاد میکنن. در بحث‌های قبلم این نکته گذشت که نفس اوائل وسوسه می کند بر اساس سوره قاف که لقد خلق الانسان و نعل و ما توسوسه به نفسه، بعد دید که وسوسه که اثر کرد کم کم امر می کند. وقتی که یک بار دو بار ده بار کمتر بیشتر امرش امتثال شد، بعد می شود امار. حالا این امار، اماره یا صیغه مبالغه است یا صیغه نسبت نظیر بزاز و بنا و خباز و رزاز که صیغه مبالغه است، یا صیغه نسبت است یا صیغه مبالغه، در هر دو حال برخلاف کثرت و ملکه بودن شرط است. فرمان روایی اگر پیشه او شد او میشود امار، و اگر چونچه یک بار یا دو بار دستور داد و انسان اطاعت کرد بعدن تمرد کرد، نمیگن این نفس اماره به سوء است، برای اینکه یک دو بار دستور داد انسان امتثال کرد بعد حرفش گوش نداد، این امار نیست. این نه به نحوه ملکه است که پیشه باشد مثل بنا و بزاز که شغل است، و نه مثل علامه که صیغه مبالغ است. و نفس به اونجا میرسد. این نفس که جنبه ظاهری دارد و موسوس است، امیر است و امار به سو، این جنبه عبودیت او خیلی قوی است، نباید او را رب نامید. او پرورنده نیست، منشأ نقص است. اما ما بطن که جنبه عقل است و خیر است و رحمت، از این جهت او را رب گفت. لذا در قسمت ما زهر تعبیر به رب نکرد، در قسمت ما بطن تعبیر به رب کرد. این یک نکته. اما جواب سوال دوم، سوال دوم این بود که اتقوا ربکم، اون رب باید متقا باشد نه آلت البقایه، در حالی که اینجا رب آلت البقایه قرار گرفت. میفهمد اون ربی که متقاست رب مطلق است، الله است. این ربی که آلت البقایه است باطن انسان است که رب مقید است. رب یعنی مدبر، نظیر فرشته هایی که مدبرات امرن. این فرشتگانی که مدبرات امرن اربابن، هر کدام رب خاص است اما رب مقید است. رب مقید از اون چهرهی که گوشی از تدبیر را به اذن الله بهده دارد رب است، وگرنه از اون جهت که الحمدلله رب، از اون جهت که مستقیما فیض را از خدای سبحان دریافت میکند عبد محض است. پس اون چی که در متن آمده که رب را وقایه قرار میدید، اینم رب مقید است که عبد محض است. اون چی که در آیه است اون رب مطلق است و ذات اقدس اله است. اون که متقاست و اسم مفعول است اون رب مطلق است که یا ایها الناس اتقوا ربکم. این ربی که آلت الوقایه است باطن است و جنبه عقلی است و جنبه یللحقی انسان است و این عبد محض است، این را آلت الوقایه قرار داد. بنابراین از این جهت محضوری نداره.
این که با چه نحوه الوقایه قرار بده در اختیارش؟
بله دیگر، برای این که خود چطور؟ بله، غرض اینه که از این رب یعنی مدبر باطنی انسان خیرات ناشی می شود. خب این خیراتی که از این جنبه عقلی انسان ناشی می شود، این رو سپر قرار بدیم، نگذاریم این خیرات به ما برسد، به خودمون استناد بدیم. این وقایت الله است، یعنی مستقیما به الله برمیگرده. این باطن ما منشأ خیرات است، ظاهر ما منشأ شرور. این ظاهر ما که نفس اماره است و منشأ شرور است، این را آلت الوقایه قرار بدیم، نگذاریم کارهای او به الله برسد. اون باطن که عقل است و منشأ خیرات است، او را به آلت الوقایه قرار بدیم، وقایه الله قرار بدیم به نسبت به خودمون، نگذاریم کارهای خدا به ما استناد پیدا کنند، بگیم ما این کارا کردیم. در پایان میفرمان به این که چون خدای سبحان ظاهر مطلق است و سایر موجوداتی که ظاهرن مظهر اون ظاهرن، و خدای سبحان باطن است، هرچه که سهمی از بطون دارد مظهر اون باطن است، پس در حقیقت متقا و متقابه هر دو اوست، هم آلت الوقایه اوست هم متقا اوست. بنابراین ما بیگانه رو در اینجا راه ندادیم. این در ضمن اینکه بی ارتباط به عرفان نظری نیست، این بیان ادب سلوک الله هست.
ببخشید به چه دلیلی شد تفاره بین
چون اتقا یعنی اخذ الوقایه دیگه، لغت هم که این هست که وقیته فتقا، یعنی من حفظ کردم او هم منحفظ شد. نه در کل دیگه، چون ما اتقا رب بکن یه وقت هست که در فتقو نارن و او دهن ناس و الهجر، این مشخص است. یه وقت داره که اتقو الله هم استطعتون، یه وقت داره اتقو رب بکن، تا به این معنا رو هم داره. چطور؟ یعنی خلاف
تقوی این معنا چیده بگایه گرار بدون باطل و مدبر را اینجا ظاهر آیه
نیست. یعنی با اون معنای معنوس سازگار نیست. اتقا یعنی اخذ الوقایه دیگر،
اخذ الوقایه یعنی اونی که خودش را
حفظ بکنن. بله در هر دو قسمت انسان از بدی ها حفظ می شود. اسناد خیر به خود آدم این کار شیطان است، اسناد شر به خدا کار شیطان است. در هر دو حال انسان حفظ شده است از شر. چرا بدون دلیل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی همه شما افراد از یک ریشه هستید دیگر، منتها تفصیلا بیان فرمود که چگونه شما از این ریشه مشتق شدید. یعنی منشأ پیدایش انسان ها عبارت از آن است که از اون نفس واحد همسرش را آفرید، بعد از اونها رجالا کثیرا و نساء آفرید که شما همون رجال و نساء خواهد بود. بعد این این بیان تفصیل بعد از اجمال است. خلقکم من نفس واحده، چگونه خلقه؟ این چه این که و خلقه منها زوجه ها، بعد و بس منها رجال کثیره و نساء، این چه این خلقکم من نفس واحده. خب فقوله اتقوا ربکم یعنی اجعلوا ما ظهر منکم وقایتن لربکم، اون چه که از شما ظاهر شد اون را وقایه قرار بدید، آلت صیانت و حفظ قرار بدید برای الله که مبادا به خدا برسد. وجعلوا ما بطن منکم اون چه که باطن شماست به نام خیر و رحمت، و هو اون ما بطن رب بکن اون را وقایتن لکم، وقایه قرار بدید که به شما نرسد. چرا؟ برای اینکه امور در جهان خارج از دو حال بیرون نیست، یا مطابق با عقل و شرع نیست، پیش اونها به رسمیت شناخته نیست، میشود مذموم، یا مطابق با عقل و شرع هست، پیش اونها به رسمیت شناخته شده هست، میشود معروف. چون یک قسم منکر است یک قسم معروف، ارتکاب منکر مذمت دارد، ارتکاب معروف محبدت. فإن الامر ذم و حمد، این دیگه فکونو وقایته تعالی، وقایت پروردگار باشید، فزم که کارهای مذمت از شما بیرون نرود، شما سپر بلا باشید که به شما برسد به خدا نرسد. وجعلوه اون رب را وقایت کن فلهم، ملازم فهمید به این که آیا اشکال دوم را می توان با اون بیانی که عرض شد حل کرد، یا اون چه که در تتمه بیان آمده است به وسیله او اشکال دوم حل می شود. چون اشکال دوم این بود که چگونه رب را انسان آلت الوقایه قرار بدهد در حالی که رب متقاست نه آلت الوقایه. ایشون جواب دادن به این که منظور از این رب ما بطن است و رب مقید است، و رب مقید آلت الوقایه است، اون رب مطلق آلت اون متقاست. خب این جواب وجعلوا ما بطن منکم بوها و رب بکن وقایتن لکم داده می شود. اما این که فرمود وجعلوه وقایتکم فی الحمد تکونو ادباء عالمین، این وجعلو اگر به این رب مقید برگردد باز درست است، اما اگر به اون رب مطلق برگردد چی؟ اگر به رب مطلق برگردد باید اون نکته که در قسمت پایان امر گفتن که خدا متقاست و خدا متقابه با او باید حل بشود. تکونو ادباء عالمین. خب لم استشهد بالآیه، حالا دارم مناسبتی این بحث ذکر میکنم، میفرمون به این که زمانی که مصنف به آیه مبارکیه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده استشهاد کرده است برای اینکه انسان کامل منشأ پیدایش همه موجودات است، ذکر مطلعها، مطلع آیه را ذکر کرده است که یا ایها الناس اتقوا ربکم باشد و علم سالک التعدب بین یدی الله، اون کسی که مسافر الالله است و اهل سیر و سلوک است راه ادب را، نحوه تعدد با خدا را به او یاد داد و علم سالکه التعدد بین ید الله تعالی لتزداد نوریته، تا مقام نورانی سالک اضافه بشود، زیاده بشود. همین اتمم لنا نورنا، اگر آداب سیر و سلوک را انسان با عرفان نظری زعیم بکند نورانیت اضافه خواهد شد و انسان عارف نورانی است، برای که جعلنا له نورا یمشی به فی الناس لتزداد نوریته ولا یقع فی محالک الاباحه، اون کسی که غالب اباحه است و همه چیز را حلال می داند و جبری منش است و کل اشیا را به خدا نسبت می دهد و در کسوت دین است ولی در حقیقت همه محظورات را مباح می شمارد، در اون محلکه نیفتد. ولا یقع فی محالک الاباحه فان توحید الافعال یقتضی اسناد الخیر و شر الالله. توحید افعالی، وقتی انسان کل عالم را ببیند و سراسر عالم را جمیل ببیند، اونگاه میگوید کل عالم مال خداست. خب همه عالم با اسماء الهی ان، اللهم نسالک من جمالک به اجملی و کل جمالک جمیل، مثل یک ماکسی که نقشه ساختمان را با چشم مهندس میبیند، اگر کسی اون قسمت کنیف ساختمان را تنها ببیند منزجر میشود، ولی اگر با چشم مهندس ببیند میگوید خانه بسیار خانه خوبی است و نقشه بسیار نقشه خوبی است. اگر انسان در اون سطح بالا کل جهان را مظهر جمال حق بداند، میبیند همه چیز در جای خود لازم است. اگر نباشن افراد بدندیش، فضیلت افراد خاص و اولیاء الهی ظهور نمی کند. خب دیگر مسئله لم نون نکن بشه این مرخوه ولجو کجا خواهد بود؟ الازین جاهد و فینال نهدی نام سبرنا کجا خواهد بود؟ فستقیم کما امرت من تاب و محق کجا خواهد بود؟ به امثال دارک در کل نظام اگر چونچه بدان نباشن که خوبی خوبا روشن نمی شود. همون لطیفه که مرحوم شیخ بهایی داشتن که نقصی در آفرینش کافر نیست، برای اینکه اگر به جنگ او پرداختی او را کشتی مجاهد فی سبیل اللهی، کشته او شدی شهید فی سبیل اللهی، پس چه موجودی از این بهتر؟ این در کل جهان است. اگر به اون حد رسید اونگاه خیر و شر را به خدا نسبت می دهد. این با همون روایاتی معنوس می شود که توبا اگر خدای سبحان بخواهد خیر را دست کسی اجرا میکن اجریت الخیر علی یدی، و اگر طرز دیگر بخواهد اجریت الشر علی یدی، و اون وقت این فرازهای دعای کمل معنای دیگری پیدا میکند که و اسعده و الاسعده و الاسعدنی علی ذالک القضا فتجاوزت و ماجرا علی من ذالک بعض حدود که خالفت و بعض اوامرک، این قضا و قدر تو کمک کرد که من دست از پا خطا کردم، بعضی از گناهان را انجام دادم. و اگر به اون حد نرسد خب می شود اباحه. اگر به اون حد برسد می فهمد که همه جمیل است و به خدا منسوب است، نه اینکه بعضی جمیل است و بعضی قبیح به خدا منسوب است. قبل از اسناد این مسند را جمیل می کند بعد اسناد می دهد، ولی دیگری می خواهد با اسناد خود را تبرئه کند. اون کسی که به توحید افعالی راه یافت همه را به حق جمیل می بیند، او وقت این جمیل را به الله نسبت می دهد. ولی دیگری برای اینکه راه بازی برای خودش بتراشد و خود را تبرئه کند، برای توجیه تباهی‌های خود به او اسناد می‌دهد، اون می‌شود اباحی و جبری و واقع در مهلکه. این یکیش مقصد رسیدت می‌شود موحد توحید افعالی، چون همون طوری که در کل عالم بد نیست، برای اینکه فهمود به رحمتی وسعت کلشه و حقیقتا جز جمال و زیبایی چیزی دیگر نیست، او اول جمال میبیند بعد به الله نسبت میدهد. دیگری میخواهد بکوشد با اسناد به الله از قبح فعل بکاهد و خود را تبرئه کند، ولی عارف میکوشد اول جمال میبیند، واقعا میگوید ما رأیت الا جمیلا، و جمیل را به الله نسبت میدهد. غیر عارف میکوشد که به خدا نسبت بدهد این کار قبیح را و خود را تبرئه کند، بر جمال خود بیفزاید گرچه از جلال الهی و جمال الهی معاذ الله بکاهد. لذا اون در محلکه اباحه قرار میگیرد، این یکی در اوج توحید افعالی قرار دارد. و اون دعای کمیل هم یک مزه خاص پیدا میکند و اسعده و علا ذالک القضا میشود. اون روایت اجدیت الخیر و اجدیت الشر علا یده معنی خاص پیدا میکند، در این حال که به یده کل خیر بسیار خوب. بله، حتی آفرینش شیطان و امثال ذالک هم که در کل جهان خیر است. آفرینش جهنم هم خیر است. فإن توحید الافعال یقتضی اسناد الخیر و الشر الی الله سبحانه و تعالی، فسالک اذا اسندهما، یعنی خیر و شر را، الیه تعالی، قبل زکاء نفس و طهارتها، قبل از اینکه روح را تزکیه کند، قد افلح من تزکا بشود، یقع او فی الاباحه، در تیه اباحه و در وادی اباحه‌گری و مباح شمردن محظورات و امثال ذلک، نظیر آیین مزدک ها و امثال ذلک میفته. و بعد طهارت ها، میفهمد که چه خبر است، اما ادب اقتضا میکند که اسناد ندهد. یکون مسیئا للادب، بعد از اینکه روح را تهذیب کرد میگوید ربنا ظلمنا انفسنا، نمیگوید تو ما را به زحمت انداختی. شیطان در هر دو حال بدی را به خدا و خیر را به خود نسبت میداد. انا خیر و من میگوید، اقویتنی هم میگوید. این تمام شد. و بعد یحکم موسی علی الرب به اسناد و قبایل، این تمام شد. این یعنی ادب سیر و سلوک الالله را دارد به ما می آموزند. حالا چرا آیه اتقوا ربکم را چی معنا کردن؟ می فهمد ولکون الاتقا مأخوذن، من وقایقی، باب افتعال از وقایقی است. کما یقال وقیته فتقا، ای اتخذل وقایه، وقیته فتقا. اتقا یعنی چه؟ یعنی اتخذل وقایه، چون به این معناست فسر اتقو را به قولهی اجعلوا ما ظهر منکم وقایتن لربکم. پس با لغت سازگار است. این یک مطلب. حالا تفسیر این دو جمله، فسر اتقو را به قولی اجعلوا ما ظهر منکم وقایتن لربکم. ای آلت الوقایه. اتقو یعنی خذو آلت الوقایه، کما قال تعالی خذو حذرکم یعنی خذو آلت الحذر. حذر یعنی برحذر بودن. برحذر بودن رو بگیرید یعنی ابزاری که شما را از خطر برحذر می‌دارد بگیرید. خذو حذرکم ای آلت الحذر کترس سپر و غیره من السلاح. خب ما زهر و ما بطن رو حالا معنا میکنن، تا ما زهر وقایه باشد در مسئله شرور، ما بطن وقایه باشد در مسئله خیرات. فل مرادو به ما زهر و الجسد مع نفس المنتبعت فیه، یعنی شرور را این را وقایه قرار بدید که مبادا از شرور از این نفس منتبعه بگذرد به خدا برسه اسناد پیدا کند. ای انسب و نقائصه الى انفسکم لتکونو شما وقایتهو تعالی در زم، شما خودتون را سپر مذمت ها قرار بدید این مذمت ها به شما برسد به خدا اسناد پیدا نکند. و ما اصابنی من سیعتن فی من نفسی وجعلو ما بطن من کن و هو روح لذی یربکم، اون روحی که شما را می پروراند اون روح را وقایتن لکن فی الحمد، وقایت برای خودتون قرار بدید، یعنی سپر قرار بدید جلو خودتون که به شما نرسد، یعنی این خیری که از روح صادر می شود به شما نرسد به بالا استناد پیدا کنند. در مازهر خودتون را سپر قرار بدید، خودتون سپر باشید که این شر به شما برسد به بالا اصابت نکند. ولی در خیر این باطن را وقایه قرار بدید، نگذارید به این که این خیر از این باطن بگذرد به ظاهر به خودتون برسد.
این یعنی باید به باطن برسید، حالا که باید به اون رب مطلق برسید.
برای دیگه چون وقتی به ما نمی رسد،
نه باید نرسه به ظاهرتون،
به ظاهرمون دیگه،
به باطنمون نرسه، خیرات که ما رو ظاهر نیست.
نه خیر که از باطن ناشی می شود به ما که بگوییم با زبانمون با الفاظمون بگیم انما اوتی تو علا علمی اندی این چیه نگوییم، این خیری که از اون باطن رسید بالا برود به ما دیگه نرسد. وجعلو ما بطن من کم و بر روح الذی یربکم، این روح را سپر قرار بدید وقایتن لکم فی الحمد، نگذارید که به شما برسد. یک جا وقای خود را سپر قرار بدید، یک جا باطن را سپر قرار بدید. ای انسب الکمالات الی ربکم. و نمونش در قرآن کریم فراوان است، کما قال لسان الملائکه که اونا گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، نقص را به خود نسبت دادن گفتن جهل مال ماست، علم را به خدا و تعلیم را به خدا نسبت دادن گفتن الا ما علمتنا، هر دو نمونه در اینجا هست. آدم هم گفت ربنا انا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین. در سوره مبارکه اسراء آمده است که کل ذلکان سیئه عند ربک مکروه. در سوره مبارکه نساء آمده است که قل کل من عند الله فما لا حول ولا قوه الا بالله. بعد بلا فاصله فرمود در آیه بعد ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسه. و عند نسبت الکمالات الا الله تعالی یکون لکم الخلاص من ظهور انیاتکم و انفسکم. در بعضی نسخ این چنین اصلاح شده است من ظهور انانیتکم. علی ای حال انیتتون و هستیتون دیگه ظهور نمی کند. فرحو به ما انده من العلم نخواهید بود، نمی گوید انما اوتیتو علی علم اندی و مانند اون. در هر دو کار این سفر شما را حفظ می کند. در مسئله شرور چون به خودتون نسبت می دید بدهکار می شوید، در مسئله خیرات چون به الله نسبت میدید باز بدهکار میشوید. شیطان خیر را به خود نسبت داد، شر را به الله. گفت به ما اقویتنی، خیر را به خود نسبت داد، گفت انا خیرون می. و اند نسبت الکمالات الله تعالی یکون لکم الخلاص من ظهور این نیاتکم و انفسکم. دیگه هستیتون ظهور نمی کند، که در بعضی از نسخ عبارت این چین اصلاح شد من ظهور انانیتکم. و اما چون نسبت به جمله کلمه بعد انفسکم هست، به جمع است، همون این نیاتکم خوب. ولا یکون للشیطان علیکم سلطان، شیطان بر شما مسلط نشود که در اون دوتا اسناد بیراه بروید. چون قرآن کریم خدای سبحانه فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. حالا نوبت اون دوتا اشکال میرسد. اشکال اول، و انما جعل الظاهره وقایتا للباطن فی الذم و الباطنه وقایتا للظاهره فی الحمد و اثبت الربوبیت للباطن. چرا عبارت مس را فوری عوض کرد؟ چرا درباره ما زهر رب تعبیر نکرد، درباره ما بطن رب تعبیر کرد؟ چون گفت اجعلوا ما زهر منکم وقایتن لرب بکن واجعلوا ما بطن منکم و هو رب بکن وقایتن لکم. خب هر دو منشأن، هر دو ربن. چرا باطن را رب نامید و ظاهر را رب ندانید؟ این اشکال. جواب، و انما جعل او را رب قرار داد و با ظاهر رب قرار نداد، برای اینکه فان الظاهر من حیث النفس المنتبعه من به آن نقایص است و محل تصرفات شیطانی است و هو عبد مربوب ابدا، اما والباطنو من با انوار است و مرآت و تجلیات رحمانیه است. پس برای باطن چهره ربوبیت هست، فلهو یعنی برای باطن ربوبیتون من حیث اتصافهی بالکمالات، من حیث اتصافهی بالکمالات، و این کان لهو عبودیتون من حیث انهو یستفیز و من رب المطلق. گرچه باطن از چهره دیگر عبد است، و اما چون منشأ خیرات است و برکات و کمالات از اونجا نشأت میگیرد، چهره ربوبیت دارد، لذا ما بطن را رب نامید، ما زهر را رب ننامید. این جواب اشکال اول نم جوابش. اشکال دوم، اشکال دومم با تتمه اشکال اول حل می شود. ما در اشکال اول این چنین جواب دادیم که گرچه این ما بطن رب است، اما رب مقید است و از اون جهت که مستفیض من الله است عبد محض است. پس اشکال دوم جواب داده خواهد شد. اشکال دوم این است که چگونه شما رب را آلت البقایه قرار دادید، در حالی که آیه میگوید رب متقاست نه آلت البقایه. جوابش این است که آیه اون رب مطلق را متقا میداند، ما این رب مقید را که از جهتی دیگر عبد محض است او را آلت البقایه قرار دادیم. لذا چون اشکال دوم در ذیل جواب از اشکال اول تقریبا حل شده است، این اشکال دوم را با فازه کرد فرمود فلا یقال، وگرنه دو تا اشکال است و دو تا جواب. فلا یقال انه یعنی مصنف جعل رب آلت الاتقاء للمتقا اسم مفعولن. فرمود به این که در متن آمده است که وجعلو ما بطن منکم و هو ربکم وقایتن لکم، این رب را وقایه قرار بدید، در حالی که آیه دارد که اتقو ربکم، رب می شود متقا. وقت آلت الوقایه را از همون اتقو بود استفاده کرد. اتقو یعنی اتخذو الوقایه. پس اتقو یعنی اتخذو آلت الوقایه، این در اتقو اخذ شده است. رب می شود مفعول و متقا، رب آلت الوقایه نیست، چرا مصنف در متن رب را آلت الوقایه قرار داد؟ این اشکال دوم. بابت این اشکال دوم وارد نیست. چرا؟ فلا یقال ان مصنف جعل رب آلت الاتقا للمتقا. عبارت درست نیست، لعنه نیست. للمتقا اسم مفعولن. چرا لا یقال؟ برای اینکه لعن الباطن الذی جعل مصنف او را آلت الاتقا، اون باطن هو عبد من وجهن، و در حقیقت ما عبد را آلت الوقایه قرار دادیم نه رب را. خب تموم شد. الحمدلله رب العالمین.